درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بام. دونالد ترامپ ضمن هشدار در برابر هر گونه حرکت تهران علیه منافع آمریکا، سخنان ملایم‌تری در مورد تهدید ایران ادا کرد. ایران خواستار اقدام دبیرکل سازمان ملل برای مهار تنش در منطقه خلیج فارس شد. و شماری از چهره‌های شیعه در عراق در مورد کشیده شدن این کشور به یک جنگ احتمالی میان آمریکا و ایران هشدار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با کوچکتر شمردن خطر تهدید فوری از سوی ایران گفت چنانچه ایران گام نخست را برای مذاکره بردارد، او هم برای گفتگو آماده خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا که در مقابل خبرنگاران و در محوطه کاخ سفید سخن میگفت، در این حال افزود
هیچ نشانه ای از اینکه اتفاقی رخ دهد دریافت نکرده ایم، اما اگر پیش بیاید با نیروی عظیمی با آن برخورد خواهیم کرد، چاره دیگری نداریم.
پیشتر رئیس جمهور آمریکا در پیام توییتری روز دوشنبه خود نیز با کذب خواندن گزارش‌های در مورد تلاش آمریکا برای مذاکره با ایران گفته بود ایران هر وقت آمادگی داشته باشد با ما تماس خواهد گرفت. دونالد ترامپ در این حال از ادامه روند سقوط اقتصادی ایران سخن گفت و افزود که این امری بسیار تأسف‌بار برای مردم ایران است. اظهارات و پیام‌ها از طرف واشنگتن و تهران در روزهای اخیر تنش را بین دو طرف بالا برده، اما مقام‌های دو کشور تصریح کردند که هیچ یک قصد آغاز جنگ با دیگری را ندارند. این در حالی است که به گزارش ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در شامگاه دوشنبه گفت راه دیپلماسی و گفتگو روش خوبی است اما نه در شرایط کنونی. به افزود وضعیت فعلی برای گفتگو مناسب نیست و انتخاب ایران راه مقاومت است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان خواستار اقدام برای مهار ناامنی و تنش در منطقه خلیج فارس شد. مجید تخت روانچی در نامه خود نیروهای خارج از منطقه را به تلاش‌های فتنه‌جویانه متهم و گفتگو میان کشورهای منطقه خلیج فارس را راه حل مسئله منطقه معرفی کرد. در این نامه تصریح شده است که ایران به دنبال جنگ نیست، ولی اگر جنگی تحمیل شود حق دفاع از خود را اعمال خواهد کرد. نامه نماینده ایران به آنتونیو گوترش در حالی منتشر می شود که روز یکشنبه پادشاه عربستان رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را به برگزاری دو نشست اضطراری برای بحث در مورد افزایش تنش در منطقه فراخواند. شماری از چهره‌های برجسته شیعه عراقی روز یکشنبه در بیانیه‌های جداگانه‌ای در مورد درگیر شدن این کشور در یک جنگ احتمالی بین آمریکا و ایران هشدار دادند. به گزارش اسوسییتد پرس در میان این شخصیت‌ها مقتدا صدر روحانی شیعه و قیس خزعلی رهبر گروه شبه نظامی شیعه اصائب اهل حق که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است اعلام کردند در چنین صورتی عراق که در حال ترمیم پیامدهای جنگ‌های قبلی است آلوده جنگ دیگری می‌شود که در آتش آن خواهد سوخت. این هشدارها پس از آن است که عراق روز یکشنبه از وقوع انفجار یک گلوله کاتیوشا در منطقه سبز بغداد و در نزدیکی سفارت آمریکا خبر داد. مسئولیت این انفجار را هنوز نهادی بر عهده نگرفته است. مقامات ارشد دولت ترامپ عصر امروز سه‌شنبه در برابر سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در مورد ایران گزارش می‌دهند. به گزارش رویترز این نشست در پی درخواست قانونگذاران برای ارائه اطلاعات و توضیح در مورد سیاست‌های دولت ترامپ در خصوص ایران و تنش‌های موجود برگزار می‌شود. مایک پومپئو، وزیر خارجه، پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع و جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا قرار است در این جلسه اطلاعات محرمانه ای را که از سرویس‌های اطلاعاتی در مورد ایران جمع‌آوری شده در اختیار کنگره قرار دهند. به گفته این منابع، یک نماینده از دستگاه‌های اطلاعاتی که نامی از وی برده نشده نیست در این جلسه حضور خواهد داشت. این نشست در حالی برگزار می شود که آمریکا و متحدانش در منطقه خلیج فارس قدرت نظامی خود را افزایش دادند. به پایان این بخش خبری می رسیم. از شما دعوت می کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز. همزمان با تازه ترین جنگ لفظی تهران و واشنگتن، بریتانیا از ایران خواست آمریکا را دست کم نگیرد. تصویب بخشایی از طرح افزایش مجازات اسید پاشی در مجلس ایران، قصاص و حبس در انتظار مجرمان. و دور تازه جنگ تجاری چین و آمریکا، گوگل میگوید نمیتواند مثل قبل به هواوی خدمات دهد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. به دنبال پیام‌های توییتری وزیر خارجه ایران و رئیس جمهوری آمریکا، تنش بین دو کشور بار دیگر بالا گرفت. در تازه‌ترین تحول، ایران گفته تولید اورانیوم غنی شده با خلوص پایین را در چارچوب برجام 4 برابر کرده. در همین حال وزیر خارجه بریتانیا هم به ایران هشدار داده که اراده آمریکا را دست کم نگیرد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار توییتی تهدید تازه‌ای را متوجه ایران کرد. ترامپ پس از حمله راکتی به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد، خطاب به تهران توییت کرد که بار دیگر ایالات متحده را تهدید نکن یا پایان رسمی ایران فرا خواهد رسید. وزیر امور خارجه ایران در پیام توییتری به دونالد ترامپ پاسخ گفته است. محمد جواد ظریف نوشته که یک ایرانی را تهدید نکن و احترام را امتحان کن. این جواب می‌دهد. این رد و بدل شدن پیام‌های توییتری پس از آن است که به نظر می‌رسید به دنبال شدت گرفتن تنش‌ها در هفته‌های اخیر، لحن هر دو طرف ملایم‌تر شده است. اعزام ناگهانی ناوگروه و جنگنده‌های B-52 آمریکایی به سوی خلیج فارس برای قدرت نمایی به ایران و در مقابل حمله راکتی به نزدیکی سفارت آمریکا موجب نگرانی از درگیری بین واشنگتن و تهران شده است. در تحولات روزهای اخیر، مقام‌های امارات متحده از حمله خرابکارانه به 4 کشتی و نفتکش در آب‌های این کشور خبر دادند. حوثی‌های یمنی مورد حمایت ایران هم به خط لوله نفتی عربستان با پهپاد حمله کردند. توییت روز دوشنبه دونالد ترامپ چند ساعت پس از حمله به منطقه سبز بغداد با کاتیوشا منتشر شد. سفارت آمریکا در این منطقه قرار دارد. در گفتگویی که پیش از این توییت توسط شبکه فاکس نیوز انجام شده بود، دونالد ترامپ توافق هسته‌ای را یک نمایش ترسناک خواند.
من فقط نمیخوام آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها نمیتوانند ما را تهدید کنند. با وجود تمام مسائلی که در حال رخ دادن است، من کسی نیستم که به دنبال جنگ باشم.
موضوعی که جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم روز دوشنبه به آن اشاره کرد.
من به ایرانی ها میگویم که عزم آمریکا را در این موقعیت دست کم نگیرند. آنها به دنبال درگیری و جنگ با ایران نیستند، اما اگر منافع آمریکایی ها مورد حمله قرار گیرد تلافی میکنند و این موضوعی است که ایرانی ها لازم است به آن خیلی خیلی با دقت فکر کنند.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های عربستانی می‌گوید 2 موشک شلیک شده توسط حوثی‌ها بر فراز 2 شهر جده و طائف رهیابی شده است. سخنگوی حوثی‌ها انجام چنین حمله‌ای را رد کرده است. در میان افزایش تنش‌های بین تهران و واشنگتن، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم گشتنی‌های امنیتی در آب‌های منطقه را افزایش دادند و این در حالی است که ناوگروه اعزامی آمریکا با تنگه هرمز فاصله چندانی ندارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک همراه ماست. آقای اسکویی، بعد از این جنگ لفظی بین این دو کشور و افزایش غنی‌سازی توسط ایران، چشم‌انداز شما از این تحولات چیه؟
تنش به هر حال بین این دو کشور بسیار بالاست و متاسفانه خطر جنگ کمتر نشده که بیشتر شده. بین درگیری رویاروی مستقیم نظامی بین ایران و آمریکا، این به این معنی نیست که این کشورها هیچ کدوم خواستار شروع این جنگ هستن. نه آمریکا این جنگ رو میخواد، نه ایران این جنگ رو میخواد. اصلا به نفع دو کشور نیست، به نفع منطقه نیست، به نفع صلح جهانی نیست. اقتصاد منطقه رو نابود میکنه که تأثیرش رو اقتصاد همه دنیا میگذره. ولی واقعیت اینه که آرایش نظامی دو کشور طوریه در منطقه که مثلا آرایش نظامی ایران طوریست که بیانگر آمادگی نیروهای ایران و نیروهای وابسته، نیابتی وابسته به ایران برای درگیری با آمریکاست. آرایش نظامی آمریکا هم طوریست که اون هم همچنین نشون میده که آماده درگیری سریع با ایران باشه. در چنین شرایطی هر اشتباهی، هر سوء تفاهمی، هر حرکت نابجایی میتونه درگیری بین کشور به وجود بیاره. اگر نیروهای نیابتی وابسته به ایران حمله علیه پرسنل و تأسیسات آمریکا بکنند که مورد صدمات جانی وسیع بتونه بشه، اون وقت واقعا باید عکس العمل بسیار شدید امریکا رو با این نیروهایی که در اونجا داره انتظار داشت. دقت بکنید، اصولا اگر جنگی بشه جنگ دریایی و هوایی خواهد بود نه زمینی. برای همین هم هست که بزرگترین نیروهای دریایی و هوایی امریکا در تاریخ مدرن خاورمیانه الان در منطقه هستند. به هر صورت امیدوارم که اینطور نشه و بتونیم این بحران رو در چند روز آتی پشت سر بگذاریم.
آقای اسکوی، دیروز وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران هشدار داد که آمریکا رو دست کم نگیره و چند پیش هم روسیه گفته بود که آتش نشان منطقه نیست. ایران چقدر میتونه بر روی اعضای باقی مونده در برجام حساب کنه؟
به هیچ وجه نمیتونه حساب بکنه. متاسفانه ایران تو این درگیری منزوی خواهد شد.
اون چیزی که احتمالی.
ایران بل در دیگه احتمالی، اون چی که ایران میتونه روش حساب بکنه امکاناً یک سری اعلامیه‌هایی در رابطه با ختم درگیری باشه، ولی اونها دیگه خیلی دیره، به درد ایران نمیخوره. ایران فقط روی یک گروه های نیابتی خودش، روی یک سری نیروهای میلیشای شیعه میخواد حساب بکنه. برای جنگیدن با نیروهای اپوزیسیون در سوریه، با نیروهای اپوزیسیون سنی شاید این نیروها تکافو بده، ولی نیروهای نیستند که ایران بخواد با تکیه به اونها در مقابل آمریکا واسه. خطرات و تبعات بسیار خطرناکی برای ایران خواهد داشت. فکر کنم وزیر خارجه انگلستان درست داره میگه.
آقای اسکوی، در صحبتتون اشاره کردین که اگر نیروهای نیابتی یا هر حرکتی که در منطقه اتفاق بیفته میتونه به یک جنگ ختم بشه. اگر این اتفاقی که الان در منطقه افتاده هیچ کدومش رو ایران به عهده نگرفته، آیا امکان داره کشورهای خواهان برقراری این جنگ بین این دو کشور باشن؟
مطمئن نیستم. اینکه ایران به عهده نگیره به این معنی نیست که این کار توسط نیروهای وابسته به ایران انجام نشده. مثلا در عملیات خرابکاری که در رابطه با اون 4 نفتکش در فجیره انجام شد، تحقیقات فورنزیکی اینطور نشون میدن که پهپادهایی که در اونجا به کار برده از نوع پهپادهایی است که در نیروی دریایی سپاه استفاده ازشون میشده. حتی مواد منفجره‌ای که باقی موندهش اونجا مونده نشون میده که مواد منفجره‌ای است که حوثی‌ها در حملات خودشون در یمن این رو علیه کشتی‌های اماراتی و عربستان به کار بردند. و به ویژه اینکه اون پهپادی که به روی خاک عربستان رفت، مواضع به اصطلاح نفت، پمپاژ نفت و لوله‌های نفت عربستان رو زد، اصلا خود حوثی‌ها مسئولیتش به عهده گرفتن. اینها طبیعتاً حمله ایران به آمریکا نبوده، ولی منظورم اینه که ایران مثل که آماده است که این نوع حملات رو انجام بده.
نادر اسکوی بود، پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک. و چند خبر کوتاه. نرخ مکالمات بین المللی در ایران به شدت بالا رفت. حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات ایران با اشاره به اینکه هزینه مکالمات بین المللی تابعی از قیمت ارز است، دلیل افزایش 2 تا 2.5 برابری نرخ مکالمات را افزایش ارزش برابری دلار در برابر ریال اعلام کرد. حدود 7 ماه پیش هم نرخ مکالمات بین المللی بالا رفته بود. در اصفهان مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز جان 4 نفر را گرفت. به گفته طاهره چنگیز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، طی 5 روز گذشته دست کم 25 نفر به دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان مراجعه کردند. چند پیش در پلدشت آذربایجان غربی و اهر در آذربایجان شرقی نزدیک به 150 نفر به همین دلیل مسموم شدند و 2 نفر جانشان را از دست دادند. و گروهی از دانشگاهیان و محققان ایرانی با تایید تومار اینترنتی خطاب به وزرای خارجه، علوم و بهداشت خواستار تلاش برای آزادی مسعود سلیمانی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس شدند. پیشتر چند رسانه آمریکایی خبر داده بودند که آقای سلیمانی، رئیس انجمن هماتولوژی ایران و پژوهشگر حوزه سلول‌های بنیادی، به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران از 8 ماه پیش بازداشت شده. همزمان با انتشار آمار زد و نقیض درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصادی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته یک بسته تازه سیاستی رو به منظور تسهیل بازگشت ارز صادراتی به کشور منتشر کرد. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه. آقای خاوند، رقم درستی وجود داره از مقدار ارزی که گفته میشه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی به کشور برنمیگردونن؟
ببینین، حجم صادرات غیر نفتی ایران و مقدار ارزی که از این محل به کشور برمیگرده به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و منابع جمهوری اسلامی در این مورد آمار زد و نقیضی رو منتشر میکنن. کافیه به شکاف بزرگی اشاره بکنیم که بین آمار ارائه شده از طرف آقای دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شده و آماری که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی منتشر کرده. وزیر اقتصاد اوائل اردیبهشت ماه گفت ایران سال گذشته 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته و از این مقدار فقط 10 میلیارد دلار، معادل 25% ارز به کشور برگشته. در مقابل رئیس کل بانک مرکزی حجم صادرات غیر نفتی رو در سال 1397 فقط 30 میلیارد دلار ارزیابی کرده و گفته که از این مقدار حدود 19 میلیارد دلار، معادل 60% به کشور منتقل شده. در مورد اول 30 میلیارد دلار ارز در خارج مونده، در مورد دوم 11 میلیارد دلار. اگر به آمار گمرک جمهوری اسلامی در مورد حجم صادرات سالانه کالاهای غیر نفتی مراجعه بکنیم، میبینیم که رقم ارائه شده از طرف آقای دژپسند وزیر اقتصاد بیشتر به واقعیت نزدیک است تا اون چیزی رو که آقای همتی گفته. به احتمال زیاد همونطور که وزیر اقتصاد گفته، دست کم 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی، معادل 75% به کشور بر نمیگرده.
بر پایه این آماری که شما اعلام کردید، آیا میشه نتیجه گرفت که از صادرات کالاهای غیر نفتی به عنوان وسیله برای فرار سرمایه از کشور استفاده میشه؟
این احتمال وجود داره که بعضی از صادرکنندگان به دلیل دشواری‌های ناشی از نقل و انتقال پول موفق نمیشن ارز حاصل از صادراتشون رو به کشور برگردونن، ولی در این هم تردیدی نیست که شماری از راندخاران برای خارج کردن ارز از کشور به صادرات غیر نفتی رو آوردن. تنها در سال 1397 6400 نفر به شمار صادرکننده های کشور اضافه شده که تعداد زیادی از اونها قبلا هیچ سابقه ای نداشتند در صدور کالا به خارج. در محافل اقتصادی تهران به اینا میگن صادرکنندگان سایه، که فقط هدفشون دست پیدا کردن به ارز هست و نگه داشتن این ارز در خارج از کشور.
آقای خاوند، برگردیم به بسته سیاستی دولت. آیا این بسته تازه بانک مرکزی میتونه تغییری در این وضعیت ایران به وجود بیاره؟
تصور نمی کنم. این بسته هم به احتمال غریب به یقین به سرنوشت بسته های پیشین دوچار میشه. تا موقعی که جو عدم اطمینان و تنش های گوناگون بر کشور و اقتصادش حاکم باشه، انتقال ارز به خارج یک گرایش مقاومت ناپذیر است، حالا که از راه صادرات غیر نفتی باشه یا از راهای دیگه.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
روز گذشته سرانجام کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسید. بر اساس این طرح مجازات حبس از 5 تا 25 سال برای مرتکبین اسیدپاشی در صورت اجرا نشدن قصاص تعیین شده. گزارش مهدی تاهباز رو ببینیم. با یادآوری این نکته، بعضی از تصاویر این گزارش ممکنه ناراحت کننده باشه.
ما تک تکمون هر روز میمیریم و دوباره خودمون رو شارژ میکنیم.
حضور برخی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس همزمان با بررسی و تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی. روز گذشته سرانجام کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
پایان رأی گیری تصویب شد با رأی بالایی.
بر اساس این طرح مجازات حبس از 5 تا 25 سال برای مرتکبین اسیدپاشی در صورت اجرا نشدن قصاص تعیین شده است. در مصوبه مجلس همچنین مقرر شده در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به عامل اسیدپاشی ممکن نباشد، دیه فرد آسیب دیده از بیت المال پرداخت شود.
منتها این قانون دو تا مزیت داره. یک، اومده تمام مجازات هایی که در این زمینه هست برجسته کرده که این خودش میتونه مانی این بزه باشه. دوم، حمایت قاطع از بزه دیده.
گرچه آمار دقیقی از شمار قربانیان و آسیب دیدگان اسیدپاشی در ایران مشخص نیست، اما بنابر برخی گزارش ها اکثر قابل توجه قربانیان را زنان و دختران تشکیل میدهند. تا سال گذشته هیچ نهاد یا سازمان مشخصی برای حمایت و یا پیگیری مطالبات قربانیان اسیدپاشی وجود نداشت. خرداد سال 97 بود که شماری از آسیب دیدگان به همراه تعدادی از هنرمندان و پزشکان تصمیم به راه اندازی انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی گرفتند. راه اندازی یک بانک اطلاعاتی و انجام حمایت های مادی و معنوی از صدمه دیدگان از جمله اقدامات این انجمن خواهد بود. اما حضور جمعی از قربانیان در جلسه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس با بیان برخی از مطالبات آنها نیز همراه بود.
اول از همه باید این اسیده جلوی دست برداشته شد. دوم که اصلا قانونش انقدر بازدارنده باشه که طرف به خودش میگه برای چی؟
بیشتر تعدادی از فعالان حقوق اجتماعی و حتی برخی نمایندگان مجلس بر لزوم قید ممنوعیت‌هایی برای فروش اسید در ایران در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تاکید کرده بودند، مسئله‌ای که در طرح مصوب هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما دعوایی که بر سر امنیت اطلاعات آغاز شده بود، روز به روز بیشتر رنگ و بوی جنگ تجاری به خود میگیره. گوگل میگوید به دلیل تحریم‌های تازه کاخ سفید از این پس برخی از خدمات و اپلیکیشن‌هایش روی گوشی‌های هوشمند هواوی در دسترس نخواهد بود. موضوعی که میتواند ضربه سنگینی به شرکت چینی وارد کند. کامبیز کراماتی و جزئیات بیشتر.
گول مخابراتی چین که ابتدا نامش به عنوان بزرگترین سازنده تجهیزات شبکه مطرح بود، آرام آرام وارد عرصه گوشی‌های هوشمند هم شد و به سرعت از رقیبی همچون اپل پیشی گرفت و در جایگاه دوم بازار قرار گرفت. آنچنان که در سال 2018 بیش از 100 میلیون گوشی صادر کرد. تحریم‌های آمریکا که پس از ورود هواوی به عرصه ارائه زیرساخت‌ها و خدمات شبکه نسل پنجم یا 5G و ارتباط احتمالی این شرکت با دولت چین بالا گرفته بود، از پنجشنبه گذشته وارد دور تازه‌ای شد. با قرار گرفتن نام هواوی در لیست سیاه تجاری آمریکا، حالا گوگل می‌گوید از این پس نمی‌تواند خدماتی مثل اپلیکیشن نقشه و مسیریابی، یوتیوب، مرورگر کروم و بسته‌های به‌روزرسانی اندروید را به محصولات هواوی ارائه کند. موضوعی که میتواند به پاشنه آشیل قول چینی تبدیل شود و مشتریان گوشی های هوشمند را در انتخاب محصولات این شرکت با تردید مواجه کند. هواوی در واکنش به مشتریانش اطمینان داده که ارائه خدمات و بسته های به‌روزرسانی امنیتی محصولاتش را ادامه خواهد داد. اما درباره وضعیت گوشی هایی که در آینده و احتمالاً بدون اپلیکیشن های گوگل خواهد فروخت اظهار نظر نکرده. درگیری این دو قول چینی و آمریکایی احتمالاً بیش از همه به سود اپل دیگر قول آمریکایی تمام خواهد شد. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. دوربین‌های مداربسته در شمال استرالیا عبور یک شهاب سنگ از جو زمین را ثبت کردند. ابتدا دوربین‌های پلیس درست بعد از نیمه شب تصاویر را گرفتند و بعد مردم محلی از دیدن نوری به روشنی روز خبر دادند و البته شنیدن صدایی که پنجره‌ها را به لرزه انداخته. هنوز جای فرود این شهاب سنگ مشخص نشده. همزمان با برگزاری کنگره بین‌المللی هوش مصنوعی در چین، ربات‌های زیرآبی قابلیت‌هایشان را به نمایش گذاشتند. از جمله رباتی که می‌تواند قطعه‌ای را در زیر آب به سمت دیگر استخر منتقل کند. از سوی دیگر در پاریس رباتی چهارپا به نمایش درآمد که به گفته سازندگانش می‌تواند در هر محیط و شرایطی فعالیت کند و از جمله در عملیات امداد و نجات به کار آید. و سری هم بزنیم به جهان ورزش. تیم بسکتبال زسکا مسکو با پیروزی مقابل تیم ترکیه آنادولو افس برای هشتمین بار قهرمان باشگاه‌های اروپا موسوم به یورولیگ شد. در این مسابقه ویل کرایبرن و کوری هیگینز هر یک 20 امتیاز برای زسکا ثبت کردند تا در نهایت این تیم با نتیجه 91-83 به پیروزی برسد. مرور بر رسانه‌های کاغذی صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند امروز در تیتر یکی خودش به عنوان رجزخانی در توییتر نوشته دور تازه رجزخانی و اظهارات شدید و لحن مقام های آمریکا و مقام های جمهوری اسلامی علیه یک دیگر بعد از اون اوج گرفته که یک حمله راکتی در شامگاه یک شنبه به منطقه شدیداً حفاظت شده بغداد که سفارت آمریکا در واقع است رخ داد. همین روزنامه در یکی از یادداشت‌های خودش امروز تاکید کرد دیپلماسی پیشاجنگ بهتر از دیپلماسی پساجنگ هست و توصیه کرده به این طرف که از دیپلماسی برای حل بحران و مشکلات خودشون استفاده کنن. البته روزنامه جهان سند یک یادداشت هم به عنوان سرمقاله چاپ کرده و در این یادداشت به مقام های جمهوری اسلامی هشدار داده که نباید اعتماد کنن به چین و روسیه، چرا که اونها همواره منافع خودشون رو در نظر میگیرن و در صورتی که جمهوری اسلامی وارد تنش و بحران گسترده تری با آمریکا بشه، باز هم سرمقاله نویس روزنامه جهان سند نوشته که روسیه و چین حتی مقام های جمهوری اسلامی رو تنها خواهند گذاشت. اما امروز روزنامه کیهان نوشته مقاومت سیلی زد، لینکن جا زد، دلار پایین آمد، سعی کرده که همه این ماجراها رو به هم ربط بده. تاکید کرده این روزنامه که حملاتی که به خط لوله عربستان و همچنین نفتکش‌ها در فجیره انجام شد و حمله راکتی در بغداد هم کار نیروهای مقاومتی هست که این روزنامه از اونها به عنوان متحدان جمهوری اسلامی یاد کرده. خود روزنامه کیهان امروز از سرمقاله حتی نوشته که جمهوری اسلامی یک معجزه است در حد پیدایش اسلام در سالهای صدر اسلام. روزنامه ستاری صبح گزارش داده که تعدادی از نیروهای ارتش انگلستان به ناگروه ضربت آمریکا در خلیج فارس اضافه می‌شوند و این روزنامه هم به دور تازه تنش‌ها با عنوان تهدید علیه تهدید یاد کرده میان مقام‌های ایران و جمهوری اسلامی و آمریکا. اما روزنامه فرهیختگان از قول سعدالله زارعی که پیشتر از مسئولان اداره سیاسی سپاه پاسداران بود نوشته همزمانی حمله به لوله نفتی در عربستان، انفجار نفتکش‌ها در فجیره و بعد هم حمله به منطقه حفاظت شده بغداد، همزمانی این اتفاقات با ضرب الاجل مقام‌های جمهوری اسلامی، اظهارات مقام های جمهوری اسلامی رو از قوام بیشتری باعث شده که برخوردار بشه و به همین دلیل آمریکا خویشتنداری بیشتری رو در پیش گرفته. اما روزنامه حمایت از محاکمه سه متهم کلیدی در سه دادگاه یاد کرده، پرونده ها همه فساد هست. محمد هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که این روزنامه نوشته ماجرای سرمایه‌گذاری با پول معلمان برای خودروهای لوکس در واقع از جمله اتهامات این شخص هست. محسن پهلوان مقدم مدیر عامل پیشین شرکت پدیده مشهد که حالا روزنامه حمایت نوشته تبلیغات ارواگرانه می‌کرده، سرمایه‌ها رو جذب می‌کرده. و روزنامه نصف جهان نوشته که موج مسمومیت با الکل به اصفهان رسیده، تا 5 نفر جان خودشون رو از دست دادن، 25 نفر هم بنوشته این روزنامه در بیمارستان‌ها بستری هستند.
سپاس از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بام. دونالد ترامپ ضمن هشدار در برابر هر گونه حرکت تهران علیه منافع آمریکا، سخنان ملایم‌تری در مورد تهدید ایران ادا کرد. ایران خواستار اقدام دبیرکل سازمان ملل برای مهار تنش در منطقه خلیج فارس شد. و شماری از چهره‌های شیعه در عراق در مورد کشیده شدن این کشور به یک جنگ احتمالی میان آمریکا و ایران هشدار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با کوچکتر شمردن خطر تهدید فوری از سوی ایران گفت چنانچه ایران گام نخست را برای مذاکره بردارد، او هم برای گفتگو آماده خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا که در مقابل خبرنگاران و در محوطه کاخ سفید سخن می گفت در این حال تاکید کرد
هیچ نشانه ای از اینکه اتفاقی رخ دهد دریافت نکرده ایم، اما اگر پیش بیاید با نیروی عظیمی با آن برخورد خواهیم کرد، چاره دیگری نداریم.
پیشتر رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری روز دوشنبه خود نیز با کذب خواندن گزارش هایی در مورد تلاش آمریکا برای مذاکره با ایران گفته بود ایران هر وقت آمادگی داشته باشد با ما تماس خواهد گرفت. دونالد ترامپ در این حال از ادامه روند سقوط اقتصادی ایران سخن گفت و افزود که این امری بسیار تأسف‌بار برای مردم ایران است. اظهارات و پیام‌ها از طرف واشنگتن و تهران در روزهای اخیر تنش را بین دو طرف بالا برده، اما مقام‌های دو کشور تصریح کردند که هیچ یک قصد آغاز جنگ با دیگر ایران ندارند. در حالی است که به گزارش ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در شامگاه دوشنبه گفت راه دیپلماسی و گفتگو روش خوبی است، اما نه در شرایط کنونی. و افزود وضعیت فعلی برای گفتگو مناسب نیست و انتخاب ایران راه مقاومت است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان خواستار اقدام برای مهار ناامنی و تنش در منطقه خلیج فارس شد. مجید تخت‌روانچی در نامه خود نیروهای خارج از منطقه را به تلاش‌های فتنه‌جویانه متهم و گفتگو میان کشورهای منطقه خلیج فارس را راه حل مسئله منطقی معرفی کرد. در این نامه تصریح شده است که ایران به دنبال جنگ نیست، ولی اگر جنگی تحمیل شود حق دفاع از خود را اعمال خواهد کرد. نامه نماینده ایران به آنتونیو گوترش در حالی منتشر می‌شود که روز یکشنبه پادشاه عربستان رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را به برگزاری دو نشست اضطراری برای بحث در مورد افزایش تنش در منطقه فراخواند. شماری از چهره‌های برجسته شیعه عراقی روز یکشنبه در بیانیه‌های جداگانه‌ای در مورد درگیر شدن این کشور در یک جنگ احتمالی بین آمریکا و ایران هشدار دادند. به گزارش اسوسییتد پرس در میان این شخصیت‌ها مقتدا صدر روحانی شیعه و قیس خزعلی رهبر گروه شبه نظامی شیعه اصائب اهل حق که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است اعلام کردند در چنین صورتی عراق که در حال ترمیم پیامدهای جنگ‌های قبلی است آلوده جنگ دیگری می‌شود که در آتش آن خواهد سوخت. این هشدارها پس از آن است که عراق روز یکشنبه از وقوع انفجار یک گلوله کاتیوشا در منطقه سبز بغداد و در نزدیکی سفارت آمریکا خبر داد. مسئولیت این انفجار را هنوز نهادی بر عهده نگرفته است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا به مقام‌های ایرانی هشدار داد که عزم طرف آمریکایی را دست کم نگیرند. وزیر خارجه بریتانیا که در ژنو سخن می‌گفت همچنین افزود
آمریکا قصد جنگ با ایران ندارد، اما اگر به منافع این کشور حمله شود آنان تلافی خواهند کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب پس از اصابت یک موشک کاتیوشا به نزدیکی سفارت این کشور در بغداد در پیامی توییتری نوشت اگر ایران بار دیگر آمریکا را تهدید کند این رسما پایان ایران خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به توییت رئیس جمهوری آمریکا به او توصیه کرد به جای به گفته او تروریسم اقتصادی و رجزخوانی برای نسل کشی احترام را آزمایش کند، زیرا احترام کارگر خواهد افتاد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز. همزمان با تازه ترین جنگ لفظی تهران و واشنگتن، بریتانیا از ایران خواست آمریکا را دست کم نگیرد. تصویب بخشایی از طرح افزایش مجازات اسید پاشی در مجلس ایران، قصاص و حبس در انتظار مجرمان. و دور تازه جنگ تجاری چین و آمریکا، گوگل میگوید نمیتواند مثل قبل به هواوی خدمات دهد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. به دنبال پیام‌های توییتری وزیر خارجه ایران و رئیس جمهوری آمریکا، تنش بین دو کشور بار دیگر بالا گرفت. در تازه‌ترین تحول، ایران گفته تولید اورانیوم غنی شده با خلوص پایین را در چارچوب برجام 4 برابر کرده. در همین حال وزیر خارجه بریتانیا هم به ایران هشدار داده که اراده آمریکا را دست کم نگیرد. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار توییتی تهدید تازه‌ای را متوجه ایران کرد. ترامپ پس از حمله راکتی به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد، خطاب به تهران توییت کرد که بار دیگر ایالات متحده را تهدید نکن یا پایان رسمی ایران فرا خواهد رسید. وزیر امور خارجه ایران در پیام توییتری به دونالد ترامپ پاسخ گفته است. محمد جواد ظریف نوشته که یک ایرانی را تهدید نکن و احترام را امتحان کن. این جواب می‌دهد. این رد و بدل شدن پیام‌های توییتری پس از آن است که به نظر می‌رسید به دنبال شدت گرفتن تنش‌ها در هفته‌های اخیر، لحن هر دو طرف ملایم‌تر شده است. اعزام ناگهانی ناوگروه و جنگنده‌های B-52 آمریکایی به سوی خلیج فارس برای قدرت نمایی به ایران و در مقابل حمله راکتی به نزدیکی سفارت آمریکا موجب نگرانی از درگیری بین واشنگتن و تهران شده است. در تحولات روزهای اخیر، مقام‌های امارات متحده از حمله خرابکارانه به 4 کشتی و نفتکش در آب‌های این کشور خبر دادند. حوثی‌های یمنی مورد حمایت ایران هم به خط لوله نفتی عربستان با پهپاد حمله کردند. توییتر روز دوشنبه دونالد ترامپ چند ساعت پس از حمله به منطقه سبز بغداد با کاتیوشا منتشر شد. سفارت آمریکا در این منطقه قرار دارد. در گفتگویی که پیش از این توییت توسط شبکه فاکس نیوز انجام شده بود، دونالد ترامپ توافق هسته‌ای را یک نمایش ترسناک خواند.
من فقط نمی‌خوام آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها نمی‌توانند ما را تهدید کنند. با وجود تمام مسائلی که در حال رخ دادن است، من کسی نیستم که به دنبال جنگ باشم.
موضوعی که جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم روز دوشنبه به آن اشاره کرد.
من به ایرانی ها میگویم که عزم آمریکا را در این موقعیت دست کم نگیرند. آنها به دنبال درگیری و جنگ با ایران نیستند، اما اگر منافع آمریکایی ها مورد حمله قرار گیرد تلافی میکنند و این موضوعی است که ایرانی ها لازم است به آن خیلی خیلی با دقت فکر کنند.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های عربستانی می‌گوید 2 موشک شلیک شده توسط حوثی‌ها بر فراز 2 شهر جده و طائف رهیابی شده است. سخنگوی حوثی‌ها انجام چنین حمله‌ای را رد کرده است. در میان افزایش تنش‌های بین تهران و واشنگتن، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم گشتنی‌های امنیتی در آب‌های منطقه را افزایش دادند و این در حالی است که ناوگروه اعزامی آمریکا با تنگه هرمز فاصله چندانی ندارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک همراه ماست. آقای اسکویی، بعد از این جنگ لفظی بین این دو کشور و افزایش غنی‌سازی توسط ایران، چشم‌انداز شما از این تحولات چیه؟
تنش به هر حال بین این دو کشور بسیار بالاست و متاسفانه خطر جنگ کمتر نشده که بیشتر شده. بین درگیری رویاروی مستقیم نظامی بین ایران و آمریکا. این به این معنی نیست که این کشورها هیچ کدوم خواستار شروع این جنگ هستن. نه آمریکا این جنگ رو میخواد، نه ایران این جنگ رو میخواد. اصلا به نفع دو کشور نیست، به نفع منطقه نیست، به نفع صلح جهانی نیست. اقتصاد منطقه رو نابود میکنه که تأثیرش رو اقتصاد همه دنیا میگذره. ولی واقعیت اینه که آرایش نظامی دو کشور طوریه در منطقه که مثلا آرایش نظامی ایران طوریست که بیانگر آمادگی نیروهای ایران و نیروهای وابسته، نیابتی وابسته به ایران برای درگیری با آمریکاست. آرایش نظامی آمریکا هم طوریست که اون هم همچنین نشون میده که آماده درگیری سریع با ایران باشه. در چنین شرایطی هر اشتباهی، هر سوء تفاهمی، هر حرکت نابجایی میتونه درگیری بین کشورها به وجود بیاره. اگر نیروهای نیابتی وابسته به ایران حمله علیه پرسنل و تأسیسات آمریکا بکنند که مورد صدمات جانی و جانی وسیع بتونه بشه، اون وقت واقعا باید عکس العمل بسیار شدید امریکا رو با این نیروهایی که در اونجا داره انتظار داشت. دقت بکنید، اصولا اگر جنگی بشه جنگ دریایی و هوایی خواهد بود نه زمینی. برای همین هم هست که بزرگترین نیروهای دریایی و هوایی امریکا در تاریخ مدرن خاورمیانه الان در منطقه هستند. به هر صورت امیدوارم که اینطور نشه و بتونیم این بحران رو در چند روز آتی پشت سر بگذاریم.
آقای اسکوی، دیروز وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران هشدار داد که آمریکا رو دست کم نگیره و چندی پیش هم روسیه گفته بود که آتش نشان منطقه نیست. ایران چقدر میتونه بر روی اعضای باقی مونده در برجام حساب کنه؟
به هیچ وجه نمیتونه حساب کنه. متاسفانه ایران تو این درگیری منزوی خواهد شد. اون چیزی که ایران بل در دیگه احتمالی، اون چی که ایران میتونه روش حساب بکنه امکاناً یک سری اعلامیه‌هایی در رابطه با ختم درگیری باشه، ولی اونها دیگه خیلی دیره، به درد ایران نمیخوره. ایران فقط روی یک گروه های نیابتی خودش، روی یک سری نیروهای میلیشای شیعه میخواد حساب بکنه. برای جنگیدن با نیروهای اپوزیسیون در سوریه، با نیروهای اپوزیسیون سنی شاید این نیروها تکافو بده، ولی نیروهای نیستند که ایران بخواد با تکیه به اونها در مقابل آمریکا واسه. خطرات و تبعات بسیار خطرناکی برای ایران خواهد داشت. فکر کنم وزیر خارجه انگلستان درست داره میگه.
آقای اسکوی، در صحبتتون اشاره کردین که اگر نیروهای نیابتی یا هر حرکتی که در منطقه اتفاق بیفته میتونه به یک جنگ ختم بشه. اگر این اتفاقی که الان در منطقه افتاده هیچ کدومش رو ایران به عهده نگرفته، آیا امکان داره کشورهای خواهان برقراری این جنگ بین این دو کشور باشن؟
مطمئن نیستم. اینکه ایران به عهده نگیره به این معنی نیست که این کار توسط نیروهای وابسته به ایران انجام نشده. مثلا در عملیات خرابکاری که در رابطه با اون چهار نفتکش در فجیره انجام شد، تحقیقات فورنزیکی اینطور نشون میدن که پهپادهایی که در اونجا به کار برده از نوع پهپادهایی است که در نیروی دریایی سپاه استفاده ازشون میشده. حتی مواد منفجره‌ای که باقی موندهش اونجا مونده نشون میده که مواد منفجره‌ای است که حوثی‌ها در حملات خودشون در یمن این رو علیه کشتی‌های اماراتی و عربستان به کار بردند. و به ویژه این که اون پهپادی که به روی خاک عربستان رفت، موازه به اصطلاح نفت، پمپاژ نفت و لوله های نفت عربستان رو زد، اصلا خود حوثی ها مسئولیتش به عهده گرفتن. اینها طبیعتا حمله به ایران، حمله ایران به آمریکا نبوده، ولی منظورم اینه که ایران مثل که آماده است که این نوع حملات رو انجام بده.
نادر اسکوی بود، پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک. چند خبر کوتاه. نرخ مکالمات بین المللی در ایران به شدت بالا رفت. حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات ایران با اشاره به اینکه هزینه مکالمات بین المللی تابعی از قیمت ارز است، دلیل افزایش 2 تا 2.5 برابری نرخ مکالمات را افزایش ارزش برابری دلار در برابر ریال اعلام کرد. حدود 7 ماه پیش هم نرخ مکالمات بین المللی بالا رفته بود. در اصفهان مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز جان 4 نفر را گرفت. به گفته طاهره چنگیز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، طی 5 روز گذشته دست کم 25 نفر به دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان مراجعه کردند. چندی پیش در پلدشت آذربایجان غربی و اهر در آذربایجان شرقی نزدیک به 150 نفر به همین دلیل مسموم شدند و 2 نفر جانشان را از دست دادند. و گروهی از دانشگاهیان و محققان ایرانی با تهیه تومار اینترنتی خطاب به وزرای خارجه، علوم و بهداشت خواستار تلاش برای آزادی مسعود سلیمانی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس شدند. پیشتر چند رسانه آمریکایی خبر داده بودند که آقای سلیمانی، رئیس انجمن هماتولوژی ایران و پژوهشگر حوزه سلول‌های بنیادی، به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران از 8 ماه پیش بازداشت شده. همزمان با انتشار آمار زد و نقیض درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصادی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته یک بسته تازه سیاستی رو به منظور تسهیل بازگشت ارز صادراتی به کشور منتشر کرد. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه. آقای خاوند، رقم درستی وجود داره از مقدار ارزی که گفته میشه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی به کشور برنمیگردونن؟
ببینین، حجم صادرات غیر نفتی ایران و مقدار ارزی که از این محل به کشور برمیگرده به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و منابع جمهوری اسلامی در این مورد آمار زد و نقیضی رو منتشر میکنند. کافیه به شکاف بزرگی اشاره بکنیم که بین آمار ارائه شده از طرف آقای دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شده و آماری که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی منتشر کرد. وزیر اقتصاد اوائل اردیبهشت ماه گفت ایران سال گذشته 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته و از این مقدار فقط 10 میلیارد دلار، معادل 25% ارز به کشور برگشته. در مقابل رئیس کل بانک مرکزی حجم صادرات غیر نفتی رو در سال 1397 فقط 30 میلیارد دلار ارزیابی کرده و گفته که از این مقدار حدود 19 میلیارد دلار، معادل 60% به کشور منتقل شده. در مورد اول 30 میلیارد دلار ارز در خارج مونده، در مورد دوم 11 میلیارد دلار. اگر به آمار گمرک جمهوری اسلامی در مورد حجم صادرات سالانه کالاهای غیرنفتی مراجعه بکنیم، می‌بینیم که رقم ارائه شده از طرف آقای دژپسند وزیر اقتصاد بیشتر به واقعیت نزدیک است تا اون چیزی رو که آقای همتی گفته. به احتمال زیاد همونطور که وزیر اقتصاد گفته، دست کم 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی، معادل 75% به کشور بر نمیگرده.
بر پایه این آماری که شما اعلام کردید، آیا میشه نتیجه گرفت که از صادرات کالاهای غیر نفتی به عنوان وسیله‌ای برای فرار سرمایه از کشور استفاده میشه؟
این احتمال وجود داره که بعضی از صادرکنندگان به دلیل دشواری‌های ناشی از نقل و انتقال پول موفق نمیشن ارز حاصل از صادراتشون رو به کشور برگردونن، ولی در این هم تردیدی نیست که شماری از راندخاران برای خارج کردن ارز از کشور به صادرات غیر نفتی رو آوردن. تنها در سال 1397 6400 نفر به شمار صادرکننده های کشور اضافه شده که تعداد زیادی از اونها قبلا هیچ سابقه ای نداشتند در صدور کالا به خارج. در محافل اقتصادی تهران به اینا میگن صادرکنندگان سایه، که فقط هدفشون دست پیدا کردن به ارز هست و نگه داشتن این ارز در خارج از کشور.
آقای خاوند، برگردیم به بسته سیاستی دولت. آیا این بسته تازه بانک مرکزی میتونه تغییری در این وضعیت ایران به وجود بیاره؟
تصور نمی کنم. این بسته هم به احتمال غریب به یقین به سرنوشت بسته های پیشین دوچار میشه. تا موقعی که جو عدم اطمینان و تنش های گوناگون بر کشور و اقتصادش حاکم باشه، انتقال ارز به خارج یک گرایش مقاومت ناپذیر است، حالا که از راه صادرات غیر نفتی باشه یا از راهای دیگه.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
روز گذشته سرانجام کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسید. بر اساس این طرح مجازات حبس از 5 تا 25 سال برای مرتکبین اسیدپاشی در صورت اجرا نشدن قصاص تعیین شده. گزارش مهدی طاهباز رو ببینیم. با یادآوری این نکته، بعضی از تصاویر این گزارش ممکنه ناراحت کننده باشه.
ما تک تکمون هر روز می‌میریم و دوباره خودمون رو شارژ می‌کنیم.
حضور برخی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس همزمان با بررسی و تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی. روز گذشته سرانجام کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
پایان رأی‌گیری تصویب شد با رأی بالایی.
بر اساس این طرح مجازات حبس از 5 تا 25 سال برای مرتکبین اسیدپاشی در صورت اجرا نشدن قصاص تعیین شده است. در مصوبه مجلس همچنین مقرر شده در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به عامل اسیدپاشی ممکن نباشد، دیه فرد آسیب دیده از بیت المال پرداخت شود.
منتها این قانون دو تا مزیت داره. یک، اومده تمام مجازات هایی که در این زمینه هست برجسته کرده که این خودش میتونه مانعی این بزیه باشه. دوم، حمایت قاطی از بزیه دیده.
گرچه آمار دقیقی از شمار قربانیان و آسیب دیدگان اسیدپاشی در ایران مشخص نیست، اما بنابر برخی گزارش ها اکثر قابل توجه قربانیان را زنان و دختران تشکیل میدهند. تا سال گذشته هیچ نهاد یا سازمان مشخصی برای حمایت و یا پیگیری مطالبات قربانیان اسیدپاشی وجود نداشت. خرداد سال 97 بود که شماری از آسیب دیدگان به همراه تعدادی از هنرمندان و پزشکان تصمیم به راه اندازی انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی گرفتند. راه اندازی یک بانک اطلاعاتی و انجام حمایت های مادی و معنوی از صدمه دیدگان از جمله اقدامات این انجمن خواهد بود. اما حضور جمعی از قربانیان در جلسه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس با بیان برخی از مطالبات آنها نیز همراه بود.
اول از همه باید این اسیده جلوی دست برداشته شد. دوم که اصلا قانونش انقدر بازدارنده باشه که طرف به خودش میگه برای چی؟
بیشتر تعدادی از فعالان حقوق اجتماعی و حتی برخی نمایندگان مجلس بر لزوم قید ممنوعیت‌هایی برای فروش اسید در ایران در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تاکید کرده بودند. مسئله‌ای که در طرح مصوب هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما دعوایی که بر سر امنیت اطلاعات آغاز شده بود روز به روز بیشتر رنگ و بوی جنگ تجاری به خود میگیره. گوگل میگوید به دلیل تحریم‌های تازه کاخ سفید از این پس برخی از خدمات و اپلیکیشن‌هایش روی گوشی‌های هوشمند هووی در دسترس نخواهد بود. موضوعی که میتواند ضربه سنگینی به شرکت چینی وارد کند. کامیز کراماتی و جزئیات بیشتر.
غول مخابراتی چین که ابتدا نامش به عنوان بزرگترین سازنده تجهیزات شبکه مطرح بود، آرام آرام وارد عرصه گوشی‌های هوشمند هم شد و به سرعت از رقیبی همچون اپل پیشی گرفت و در جایگاه دوم بازار قرار گرفت. آنچنان که در سال 2018 بیش از 100 میلیون گوشی صادر کرد. تحریم‌های آمریکا که پس از ورود هواوی به عرصه ارائه زیرساخت‌ها و خدمات شبکه نسل پنجم یا 5G و ارتباط احتمالی این شرکت با دولت چین بالا گرفته بود، از پنجشنبه گذشته وارد دور تازه‌ای شد. با قرار گرفتن نام هواوی در لیست سیاه تجاری آمریکا، حالا گوگل می‌گوید از این پس نمی‌تواند خدماتی مثل اپلیکیشن نقشه و مسیریابی، یوتیوب، مرورگر کروم و بسته‌های به‌روزرسانی اندروید را به محصولات هواوی ارائه کند. موضوعی که میتواند به پاشنه آشیل غول چینی تبدیل شود و مشتریان گوشی های هوشمند را در انتخاب محصولات این شرکت با تردید مواجه کند. هواوی در واکنش به مشتریانش اطمینان داده که ارائه خدمات و بسته های بروزرسانی امنیتی محصولاتش را ادامه خواهد داد. اما درباره وضعیت گوشی هایی که در آینده و احتمالاً بدون اپلیکیشن های گوگل خواهد فروخت اظهار نظر نکرده. درگیری این دو غول چینی و آمریکایی احتمالاً بیش از همه به سود اپل دیگر غول آمریکایی تمام خواهد شد. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. دوربین‌های مداربسته در شمال استرالیا عبور یک شهاب سنگ از جو زمین را ثبت کردند. ابتدا دوربین‌های پلیس درست بعد از نیمه شب تصاویر را گرفتند و بعد مردم محلی از دیدن نوری به روشنی روز خبر دادند و البته شنیدن صدایی که پنجره‌ها را به لرزه انداخته. هنوز جای فرود این شهاب سنگ مشخص نشده. همزمان با برگزاری کنگره بین‌المللی هوش مصنوعی در چین، ربات‌های زیرآبی قابلیت‌هایشان را به نمایش گذاشتند. از جمله رباتی که می‌تواند قطعه‌ای را در زیر آب به سمت دیگر استخر منتقل کند. از سوی دیگر در پاریس رباتی 4 پا به نمایش درآمد که به گفته سازندگانش می‌تواند در هر محیط و شرایطی فعالیت کند و از جمله در عملیات امداد و نجات به کار آید. و سریع هم بزنیم به جهان ورزش. تیم بسکتبال زسکا مسکو با پیروزی مقابل تیم ترکیه آنادولو افس برای 8th time قهرمان باشگاه‌های اروپا موسوم به یورولیگ شد. در این مسابقه ویل کرایبرن و کوری هیگینز هر یک 20 امتیاز برای زسکا ثبت کردند تا در نهایت این تیم با نتیجه 91-83 به پیروزی برسد. مورد بر رسانه‌های کاغذی صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند امروز در تیتر یک خودش به عنوان رجزخانی در توییتر نوشته دور تازه رجزخانی و اظهارات شدید اللحن مقام‌های آمریکا و مقام‌های جمهوری اسلامی علیه یک دیگر بعد از اون اوج گرفته که یک حمله راکتی در شامگاه یک شنبه به منطقه شدیداً حفاظت شده بغداد که سفارت آمریکا در واقع است رخ داد. همین روزنامه در یکی از یادداشت‌های خودش امروز تاکید کرد که دیپلماسی پیشاجنگ بهتر از دیپلماسی پساجنگ هست و توصیه کرده به این طرف که از دیپلماسی برای حل بحران و مشکلات خودشون استفاده کنند. البته روزنامه جهان سند یک یادداشت هم به عنوان سرمقاله چاپ کرده و در این یادداشت به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده که نباید اعتماد کنند به چین و روسیه، چرا که اونها همواره منافع خودشون رو در نظر میگیرن و در صورتی که جمهوری اسلامی وارد تنش و بحران گسترده‌تری با آمریکا بشه، باز هم سرمقاله نویس روزنامه جهان سند نوشته که روسیه و چین حتی مقام‌های جمهوری اسلامی رو تنها خواهند گذاشت. اما امروز روزنامه کیهان نوشته مقاومت سیلی زد، لینکن جا زد، دلار پایین آمد، سعی کرده که همه این ماجراها رو به هم ربط بده. تاکید کرده این روزنامه که حملاتی که به خط لوله عربستان و همچنین نفتکش‌ها در فجیره انجام شد و حمله راکتی در بغداد هم کار نیروهای مقاومتی هست که این روزنامه از اونها به عنوان متحدان جمهوری اسلامی یاد کرده. خود روزنامه کیهان امروز از سرمقاله حتی نوشته که جمهوری اسلامی یک معجزه است در حد پیدایش اسلام در سالهای صدر اسلام. روزنامه ستاری صبح گزارش داده که تعدادی از نیروهای ارتش انگلستان به ناگروه ضربت آمریکا در خلیج فارس اضافه میشوند و این روزنامه هم به دور تازه تنش‌ها با عنوان تهدید علیه تهدید یاد کرده میان مقام‌های ایران و جمهوری اسلامی و آمریکا. اما روزنامه فرهیختگان از قول سعدالله زارعی که پیشتر از مسئولان اداره سیاسی سپاه پاسداران بود نوشته همزمانی حمله به لوله نفتی در عربستان، انفجار نفتکش‌ها در فجیره و بعد هم حمله به منطقه حفاظت شده بغداد، همزمانی این اتفاقات با ضرب الاجل مقام‌های جمهوری اسلامی، اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی رو از قوام بیشتری باعث شده که برخوردار بشه و به همین دلیل آمریکا خویشتنداری بیشتری رو در پیش گرفته. اما روزنامه حمایت از محاکمه سه متهم کلیدی در سه دادگاه یاد کرده، پرونده ها همه فساد هست. محمد هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که این روزنامه نوشته ماجرای سرمایه‌گذاری با پول معلمان برای خودروهای لوکس در واقع از جمله اتهامات این شخص هست. محسن پهلوان مقدم مدیر عامل پیشین شرکت پدیده مشهد که حالا روزنامه حمایت نوشته تبلیغات اغواگرانه می‌کرده، سرمایه‌ها رو جذب می‌کرده و روزنامه نصف جهان نوشته که موج مسمومیت با الکل به اصفهان رسیده، تا 5 نفر جان خودشون رو از دست دادن، 25 نفر هم بنوشته این روزنامه در بیمارستان‌ها بستری هستند.
سپاس از همراهی شما. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانند